أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. چون شرک در حجاز رایج بود و سبب شرک هم این بود که اینها عزت می‌خواستند و منظور اینها از عزت همون شفاعت بت‌ها و تقریب بت‌ها بود، اینها را نزد خدا به بهره‌های دنیایی و مادی بردن بود. قرآن کریم همین جهاد را تحلیل کرده، اولا معنای عزت را تبیین کرده، به ملاک عزت و علیز بودن را مشخص کرده، به شفاعت را معنا کرده و کی شافع است و کی مشفوع له، اینا را معین کرده. بعد دو تا برهان قامه کرده. بعد از عبور از مسئله عزت و تحلیل معنای عزت و عبور از مسئله شفاعت، دو برهان قامه کرده که نه ذات اقدس اله کسی را به عنوان ولد اتخاذ میکند و نه هیچ موجودی صلاحیت اون را دارد که بشود ولد خدا یا ابن خدا. تعدد برهان هم به تعدد حد وسط است. اگر حد وسط یکی بود تقریب ها متعدد، برهان یکی است تقریب بش متعدد، ولی اگر حد وسط دوتا بود برهان دوتاست. ملاک در وحدت و تعدد دلیل به وحدت و تعدد اون حد وسط است. دو تا برهانی که در این بخش ذات اقدس علاقه میکنند، یکی مربوط به رحمانیت خداست، یکی هم مربوط به عبودیت ماسواست. رحمان مستحیل است که ولد بگیرد، عبد مستحیل است که بشود ولد خدا. بیان این دو تا برهان این است که ذات اقدس اله بی نیاز محض است و قنا برای ذات اقدس اله از قبیل زوجیت اربعه نیست که لازم ذات باشد، چون لازم ذات از ملزوم متأخر است و عین ذات نیست. صفات ذات اقدس اله عین ذات اوست، یعنی مفهومن غیر همان و مستاقن عین همان. طوری نیست که مثلا یکی ملزوم باشد و دیگری لازم. ذات اقدس اله طوری است که بگیم ذاتون ثبت له الغنا، بلکه هو عین غناست. اگر ما گفتیم انسان ناطق است، غیر از آن است که بگوییم اربعه زوج است. زوجیت در مرتبه اربعه نیست، چون زوجیت کیف مخصوص به کم است، ولی اربعه کم است. هرگز زوجیت در حریم ذات اربعه راه ندارد، زیرا میشه لازم ذات. اما ناطقیت تو حریم ذات انسان راه دارد، ذات انسان است. اما این ذات معنای ماهیت است، نه ذات معنی هویت. ذات اقدس اله یه مرحله سومی دارد، یعنی غنا برای خدای سبحان از سنخ زوجیت برای اربعه نیست. یک، غنا برای ذات اقدس اله از سنخ ناطقیت انسان نیست. دو، زیرا اینها تو محدوده ماهیت هست. غنا برای ذات اقدس اله این هویت است که دیگر ما نمونه نداریم، همانطوری که لیسک مثلیشه، ما مثالی شبیهی داشته باشیم که بگوییم غنا برای خدا مثل فلون چیز است دیگه نخواهیم داشت. پس بنابراین اون دو نمونه برای تقریب به ذهن بود. ذاتیت ناطق برای انسان تو محدوده ماهیت است و چون ذات اقدس را منزه از ماهیت است، این گونه ذاتیات را هم نخواهد داشت. خب پس اون میشه عین غنا. وقتی عین غنا بود نیاز به هیچ وجه در اونجا راه ندارد. اتخاذ ولد به این معنا که وارد و ولد تکوینی فیزیکی باشد که ذاتاً محال است. تشریفی هم که اگر خدا بخواهد کاری را انجام بدهد نیازی به این نیست کسی فرزند او باشد، فرزند خونده او باشد، ابن او باشد، حالا ولد او نشد ابن او باشد به عنوان تبنی و مانندون، از این قبیل هم نیست، چون با اراده کار انجام میدهد. پس او غنی محض است عن العالمین و اما سوا، و هر غنی منزه از تولی و تبنی است. پس ذات اقدس اله منزه از تولی و تبنی است، او ولد نخواهد داشت. این خلاصه برهان اول که فرمود رحمان به ما انه رحمان ما ینبغی للرحمانه اتخذ ولدا. میمونه برهان دوم که آیا غیر خدا صلاحیت اون را دارن که بعد ولد او بشن، فرزند او بشن، ابن او بشن، او معاشد بسمه؟ ایرم بفرماید محال است، برای اینکه این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عدا. این عبودیت و بردگی از سنخ زوجیت برای اربعه نیست، یک، از سنخ ناطقیت برای انسان نیست چون از در حریم ماهیت است، بلکه در جهت نقص و فرد شبیه اون بی شبیه است، مثیل اون بی مثال است. خدا غنا عین ذات اوست، ذاتون ثبت الحال غنا نیست، فقر برای ما سوا از سنخ زوجیت اربعه نیست، از سنخ ناطقیت انسان نیست، بلکه تو هویت اوست. اونطور چون امر عدمی و نقص است نمیتواند مثیل و شبیه باشد برای خدای سبحان. چگونه غنا برای خدا ثابت است در بخش کمال اون روشن شد، اما چگونه فقر برای ما سوا ثابت است؟ برای اینکه اگر این آیه که فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، فقر برای ما سوا مثلا برای انسان یا ارض و سما از سنخ زوجیت اربعه باشد، وقتی گفتیم الانسان و فقیرون یعنی لازمه ذات او فقر است. خب اگر لازمه ذات او فقر بود، چون لازم در مرتبه ملزوم نیست، پس فقر در مرتبه ملزوم نیست. وقتی فقر در مرتبه ملزوم نشد اونجا غنا جایگزین میشه. پس ذات او میشه غنی، فقر او میشه عرض، منتها عرض لازم به این مستحیل. و اگر گفتیم نه، وزان فقر برای انسان وزان ناطقیت است برای انسان، وزان فقر برای انسان وزان زوجیت برای اربعه نیست، وزان ناطقیت است برای انسان. خب اگر این گفتیم معناش نزید در مقام ماهیت انسان وابسته است، در حالی که ماهیت به وسیله هستی و وجودی که از ذات اقدس اله تلقی می کند محقق می شود، زیرا انسان سهالت دارد اما هستی او دیگه سهالت ندارد. انسان قبل از این که خدای سبحان به او فیض عطا بکند معدوم بود، کان الانسان معدوما، هل عطا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا. این قضیه اولا. وقتی که خدای سبحان او را موجود شد میشه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا و ملاقیه فی موجود. وقتی هم که مرد صار الانسان معدوما. این سه تا قضیه درباره انسان و سایر امور ماهوی صادق است. اما درباره هستی که ما بیش از یک قضیه نداریم. نمیشه گفت هستی یه وقتی معدوم بود یه وقتی موجود است بعد معدوم میشود. میشه تناقض. هستی هستی است. اگر خدای سبحان این سه قضیه را ما درباره انسان ترسیم میکنیم، برای اینکه انسان ماهیتش رو از خدا در تلقی نمی کند، هستی تلقی می کند، ما از حریم این هستی ماهیت دست میاریم. پس فقر برای انسان از قبیل زوجیت اربعه نیست که بشه لازم زاد تا در مرتبه ملزوم فقر نباشه، و فقر برای انسان از قبیل ناطقیت انسان نیست که در حریم ماهیت فقر باشه ولی در محدوده هویت فقر نباشه، بلکه فقر برای انسان این است که خود این هویت عین ربط است. نه ذات ثبت لال فقر. اینجا فقیر و فقر مشتق و مبدأ یکی است، مثل که درباره ذات اقدس اله غنا و غنی یکی است، علم و علیم یکی است. اون بیان نورانی که مرحوم صدور رضوان الله در توحید از هشام نقل کرد خدمت امام صادق سلام الله علیه رسید، حضرت به او فرمود اتنعته تعالی، یا خدا را نعت میکنی؟ عرض کرد آری. فرمود حاته، خدا را وصف کن ببینم چگونه وصف میکنی؟ عرض کرد او سمیع علیم فلان. حضرت فرمود هذه صفتون یشترک فی هر مخلوقین. خب این علیم رو بر غیر خدا هم اطلاق میکنیم، سمیع رو بر خدا اطلاق میکنیم، حی را هم بر غیر خدا اطلاق میکنیم. خدا را وصف کن. ارشد من همین مقدار بردم، پس چی بگم؟ فرمود نگو خدا علیم است، بگو علم لا جهل معه، حیات لا موت معها، نور لا ظلمت فیه. شما که گفتی علیم، این مهم آن است که ذاتی است و مشتق است و مبدأ، اما وقتی که متوجه شدی او علم محض است، دیگه علم و علیم میشه یکی. این علم قائم به ذات است، هر کسی که قائم به ذات باشد و روشن باشد میشه علی. نزاتون ثبت له العلم. خب اگر این چنین است، در نهایه کمال ذات اقدس اله عین الغناست، چون این غنا قائم به ذات است، غنیون ثابت لنفسه. به انسان در مقام هویت عین فقر است، نه ذاتون ثبت الهال فقر. اگر فقر برای او لازم ازاس باشد یک، یا اگر فقر برای او جز ازات معنی ماهیت باشد دو، در هر دو حال این خطر هست که هویتش فقر نیست، در حالی که هویت او عین ارتباط و فقر به خداست. خب اگر این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، تو مقام هویت برده محض است، دیگه فرض ندارد که بشه ولد خدا یا ابن خدا. چه کاری از دست او برمیاد؟ چه تشریفی از او برمیاد؟ چه تجلیلی از او برمیاد؟ بنابراین محال است غیر خدا بشه ابن الله یا ولد خدا، چنین که محال است ذات اقدس اله کسی را به عنوان ولد یا ابن اتخاذ بکند. این دوتا برهان را در این سه آیه ذکر میکنند. و فرمود این چه دنیا چه برزخ چه قیامت، این اصل کلی هست. اما او مسئله این که هر کسی تنها میآید، این مربوط به قیامته، وگرنه این دوتا مطلب اختصاصی به دنیا یا آخرت یا برزخ ندارند. فرمود به ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، این بالقول المطلق است، چه در دنیا چه در برزخ چه در آخرت. چرا؟ برای اینکه این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، بالقول المطلق، چه دنیا چه برزخ چه آخرت. بعد فرمود اینا رو شما خیلی مهم نشمرید، لقد احصاهم و عدهم عدا. در اون آیات قبلی هم داشتیم که فلا تعجل علیهم انما نعد لهم عدا، آیه 48 همین بود. تو سوره مبارکه یوسف گذشت، یه چیزی که کم باشه قابل شمارش است، یه مقدار پول خرد را میگن عدد معدود، و شره به ثمن بخس دراهم معدوده، یعنی قابل شمارشه. چیزی که کم باشد از او به معدود یاد میکنن، اما چیزی که زیاد باشه که قابل شمارش نیست، میگه لا تعد. اما اگر کم باشه معدوده. این تعبیر که به شرح و به ثمن بخص دراهم معدوده، غیر از این که کلمه بخص اون نقص رو میفهمونه، این دراهم معدوده هم برای همین است. نفرمود دراهمه، همون دراهم معدوده، یعنی مختصری که قابل شمارشه. همون نفسهای اینا قابل شمارش خیلی نیست، روزهای اینا قابل شمارشه. ما همه اینها رو به شماره در آوردیم. یه چیزی که قابل شمارشه، شما نگران نباشید حالا کی تا کی اینها میخوان بمونن، تا کی کفار و مشرکین دوام دارن. نخه لقد احصاهم وعدهم عدا، اونجا همون فلا تعجر. پس بنابراین این دو تعبیر که یکی در آیه 84 است که فرمود انما نعد لهم عدا، و یکی هم در آیه 794 است با 10 آیه فاصله لقد احصاهم وعدهم عدا، ناظر به قلت عدد ناس، یعنی عدد معدود دارن، زندگی معدود دارن، روزهایشون معدوده، نفسهایشون معدوده. این سایه مطلق است در بار دنیا، برزخ، قیامت. اما و کلهم آتیه یوم القیامت، فردای مربوط به قیامت است. در این سایه قبلی کلمه یوم القیامه نیامده، چون که در بخشی از اونها هم کلمه یوم القیامه نیامده. اون چی که مخصوص به قیامت هست اینه که اینا زندگی فردی دارن، چون در قیامت هم اگر زندگی اجتماعی بود میشد تمدن و میشد مدنی به تب. اگر مدنی به تب بود، قانون میخواست، رسالت میخواست، میشد دنیا. در قیامت هر کس هر چه دارد، به هر چه نیاز دارد، از دنیا تأمین کرده برده. بالاخره قضا میخواهد، از دنیا تهیه کرده. لباس تهیه میخواد، از دنیا تهیه کرده. اگه تهیه نکرده گرسنه نمیمونه. چیزی باشه که بخره اونجا نیست. در اونجا نه روابط است و نه ضوابط. مسئله شفاعت برای مؤمنان جداست. فرمود انسان در دنیا مشکلش یا با ضوابط حل میکنه، با خرید و فروش، چیزی رو میخره، چیزی رو میفروشه، یا با روابط حل میکنه، از دوستش میگیره، به دوستش میده. یکی خلت است، یکی بیع. فرمود در صحنه قیامت لا بیع فیه ولا خله. بخواد خرید فروش کنید نمیشه، بخواد خلیل دوست بازی کنید نمیشه. در دنیا هر دو راه ممکنه، دوستی به دوست خودش میده، پدر به پسر میده و مانند، یا چیزی را آدم میخره، نیازش رو یا با ضوابط یا با روابط یا با هر دو برطرف میکنه. اون روز هیچ کدام از اینها نیست. میمونه مسئله شفاعت که باید به اذن باشه. تو دستگاه ایمان و اولی ولایت سالک شفاعت هست. هم شافع باید معزوم باشه، هم مشفوع له باید معزوم باشه. فرق توسل به شفاعت هم اینه، اون که نیازمند است درخواست میکند میشه توسل دارد، اون که اعطا میکند شفاعت دارد. پس شافع اون بالایی است، متوسل این پایینی. انسان کامل معصوم به سهر بیداری مسترام دستشون در هر سه مرحله به اذن خدا بازه، هم در دنیا، هم در برزخ، هم در قیامت میتونن شفاعت کنند. اینی که در بعضی از روایات دارد برزخ سخت است، یعنی از طرف ما مشکل نیست، شما به ما دسترسی ندارید. مشکل در برزخ از ناحیه قابل هست، وگرنه انسان کامل معصوم به اذن الله دستش باز است، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در آخرت. خب در این که فرمود ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، برهانش مشخص است. این کل من فی السماوات و الارض الا آتی الرحمن عبدا، این برهان دوم است. هر دو جا باید برهان یا لمی باشه یا احد المتلازمه ملازم دیگر، چون برهان اینی به اون معنا که ما از معلول بخواهیم پی به علت ببریم این مستحیل است. مستحیل یعنی مستحیل، هرگز نمیشه از معلول پی به علت برد، بلکه از احد المتلازمه پی به ملازم دیگر برن. سرش این است که مبادی برهان، مقدمات برهان باید یقینی باشه. یک، با شک در علت یقین به معلول مستحیل است. ما اگر علت شک داریم چگونه یقین به معلول پیدا بکنیم؟ این دو، اگر علت برای ما مشکوک است یقیناً معلول هم برای ما مشکوکه. ما چگونه میتوانیم از معلول پی به علت ببریم که معلول بشه یقینی، علت بشه مشکوک و از یقین به مشکوک پی ببریم؟ اما در این گونه از موارد که ما یک کتابتی دیدیم، کتابی دیدیم، پی به مؤثر میبریم، میگیم یک کاتبی بود، یک نقشی دیدیم، پی به نقاش میبریم، اینا اون قسم دوم، یعنی قسم دوم برهان علم است، نه قسم اول. در برهان علم پی بردن از معلول به علت بالقول المطلق مستحیله. اون قسم دوم برهان که از عهد المتلازمه این پی به ملازم دیگر میبریم، این راه رسمی است. ما وقتی یک کتابتی دیدیم، یک نقشی دیدیم، شما وقتی برهان تشکیل میدید معلوم میشد که اصغر و اکبر اینا متلازم همان، نه اینکه یکی معلول باشه دیگری علت. مثلا اگر کتاب دیدیم میگیم هازا مکتوب، این هازا موز اصغر مکتوبان اوسط، و کل مکتوب فلهو کاتبان، نه کل مکتوب فاو کاتب. ما بدونمار کاتب میگردیم، کاتب گیرمون نمیاد. اوسط ما مکتوبونه، میگیم هازا مکتوبون. بعد در کبرا میگیم و کل مکتوب فلهو کاتب، لهو کاتب با مکتوبون متلازم همان. اونی که علت مکتوب است کاتبان است، که کاتب تو این حریم نیست اصلا. و که نمیگیم کل مکتوبین فوا کاتب. بین لهو کاتب و مکتوبون تلازم است. ما از عهد المتلازمه پی به ملازمه دیگر ببریم. بعد از اینکه فارغ شدیم از ما بپرسن که کاتب این کیه، میگیم نمیتونیم. اونی که علت حقیقی اینه ایرون نوشته کیه، میگیم نمیدونیم. برهان ما هم کاتب ثابت نکرده، لهو کاتب ثابت کرده، فرموده کل مکتوب فلهو کاتبون. اون علت حقیقیش هنوز برای ما مشخص نیست. لذا در برهان از معلول پی به علت بردن مستحیل است. یک، اون مقداری که معهود است از عهد المتلازمین پی به ملازم دیگر میبریم، این دو. و اون برهان اساسی در حقیقت برهان لمی است. اینجا هم همینطوره. این ما سوای خدا فقیر محضن، و کل فقیر فلهو غنی، نفهو غنیون. از عهد المتلازمین پی به ملازم دیگه برید. به هر تقدیر کفار تنهان و پیادم هستند. منتها در اینجا تعبیر به مشات نشده که در فرود و نسوق المجرمین الى جهنم مشاتن، بلکه به قرینه تقابل وقتی فرمود متقیان سواره می آیند و مجرمان وردن می آیند، یعنی پیاده، یو تقابل می فهمی. وگرنه اونجا نفرمود مشاتن و نسوق المجرمین را جهنم مشاتن. این ورد در مقابل اون وقت است. اگر وقت به معنی رکبان بود، این رو تقابل معنی پیاده به غریب به اضافه اینکه اینها پیاده های تشنی یعنی دیگر سختن. خب فرمود به اینکه لقد احصاهم و عدهم عدا و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. پس زندگی قیامت گرچه جمعی است برابر آیه سوره اذا وقعه، ولی اجتماعی نیست که خلتی شفاعتی بیعی چیزی باشه برای مشرکین، برای کفار. برای مؤمنین خلت نیست، بیع نیست، ولی شفاعت هست. کسی روابط دوستانه داشته باشه که در دنیا دوست بود، اونجا دوستانه مشکل احتیار حل بکنه، این چنین نیست. وام بده به دیگری، عطا کنه، این چنین نیست. چیزی بخره، چیزی بفروشه، این چنین نیست. هیچ کدام از این عقود فقهی و حقوق فقهی اونجا راه نداره. به نحو نفی جنس فمولا بیع فیه ولا خله، با نفی جنس میمونه مسئله شفاعت. شفاعت رو ذات اقدس اله به هر که اذن داد یک، و به مشفوندهی که مرتضی مذهب است دو، نسبت به اینها درسته. وقتی وارد بهش شدن البته متکئین علی سرر متقابلین، اما تو صحنه قیامت حساب دیگری دارد. اونها هم که وارد جهنم شدن کل ما دخلت امتون لعنت اختها، هر کس وارد جهنم شد دیگری لعنت میکنند، میگه تو باعث شدی. این تضاد، این دشمنی بین اینها هست، و اما در بین مؤمنان دوستی هست که فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. مستحضرید که دین، اصل دین با وداد و محبت سامان پذیرفت. در چهار مرحله شما اینا رو بررسی میکنید میبینید که اون عنصر اصلی دین محبت. همه ما فرزندان ابراهیم خلیلیم برابر بخش پایانی سوره مبارکه حج، که خدا به ما فرمود ملت، که این منسوب به اقراض، یعنی خذو ملت ابیکم، ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبلو بیازا. پس ما فرزندان ابراهیم خلیلیم چون مسلمانیم، و ابراهیم خلیل بر اساس خلتش و بر اساس دوستیش که ذات اقدس اله او را خلیل خود اتخاذ کرد و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، برای ما قبله ساخت و برای ما مطاف ساخت که همه ما به این قبله رو می آوریم. پس عنصر اصلی این دین ابراهیمی شده خلت. این اولین پیامبر ابراهیمی، آخرین پیامبر ابراهیمی که بوجود مبارک رسول خدا علیهم آراف و تهدی و سناست، با محبت شروع کرده به کار که حبیب خدا شد. پس از خلت شروع شد به محبت ختم شد، و چون از در رسالت خاتم و خاتم است، ولی از در ولایت که خاتم و خاتم نیست. این اهل بیت الی یوم القیامه جانشین رو نشستن برای اینکه هم وارث خلت باشن هم وارث محبت باشن. عجل رسالت را ذات اقدس اله مودت این خاندان قرار داد. لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب. خب شروعش با خلت است، دوامش با محبت است، استمرارش هم با مودت. این دین میشه دین خلت و محبت و وداد و دوستی. اون نه خلافش میشه بالعرض، البته دشمنی هست، تبری هست، ولی اونها بالعرضه. اون چه که اساس دین است خلت است و محبت است و عرضه. کسی که با این اساس انس گرفته، خدا محبتی او را، مودتی را در دلهای دیگران قرار میده. در این آیه اختصاصی به قیامت نداره. فبود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. مودت یه بعضی را خدا در دلهای دیگران قرار میده. نفی قلوب الناس، اون هست به متعلق هم ید الله علی العموم. خیلی از فرشته ها هستن که دوستدار فرون عالم هستن، فرون شخص هستن، فرون مؤمن هستن. این طور نیست که سیجعل لهم الرحمن ودن فی قلوب الناس، این طور نیست. سیجعل لهم الرحمن ودن، اگر حذف متعلق یدل علی العموم، اون که مغلب قلوب است دلها را به یک سمت گرایش میدهد. فرشته ها را هم به شرح زد، فرشته ها دوستدار یدی هستند. در جریان وجود مبارک موسی کلیم تا همون سوره مبارک طه که بعد بخواست خدا خواهد آمد، آیه 38 به بعد، در آیه 39 دارد که و القیت علیک محبتا منی. تو بالاخره یک کودکی بودی، گذاشتنش تو جعبه و انداختنش تو رود نیل. اون که تو را گرفت به تو دلبسته شد، خب قلب او رو ما به تو مالی کردیم دیگه. و القیت علیک محبتا منی، محبت خودم را از طرف خودم برای تو قرار دادم، تو محبوب شدی بالاخره. و اونها با ناز وجود مبارک موسی کریم رو پروروندن. این سیجعل لهم الرحمن و دعا هست. دعایی که دیگران درباره انسان میکنند محصول همین محبت دیگه. اگر کسی این عناصر سگانه را حفظ کرد، خدا پاداشی که به او میدهد این است که مودت او را در دلهای دیگران اعم از ملائکه و اعم از مؤمنین قرار میدهد. انبیا علاقمند میشن به او، اولیا علاقمند میشن به او، ملائکه علاقمند میشن به او، مؤمنین علاقمند میشن به او. حالا در دل کی محبت چه کسی را قرار بدهد مشخص نیست، ولی اجمالش این است که فرمود سیجعل لهم الرحمن ودا. گاهی ائمه علیهم السلام به بعضی از شاگردانشون اظهار علاقه میکردند و میفرمودند به شما محبوبی. ما بارها عرض کردیم مرحوم نجاشی نقل میکند که اوانین و تقلب وقتی خدمت امام صادق سلام الله علیه میرسید، وجود مبارک امام صادق خب کم مقام نیست، امام زمان است، به دیگران دستور میداد که بالش برای آقا بیارید. امر له به وسادت فالقیت له. این کم مقامه؟ این امام زمان دیگه. خب همون بالش برای آقا بیارید، آقا تکه بده. اول شاگرد حضرت بود دیگه. اینو مرحوم نجاشی تو همون رجالش در شهر حال عبانه متعقب نقل میکنه. مگر علیه هم وجود مبارک امام زمان هم همین کار رو میکنن دیگر. رزینه است که اگر راه بازه، اینطور نیست که حالا عبانه تقلب جزء مثلا اوهدی از شاگردان حضرت، نه یه شاگرد متوسط بود دیگر. برای هشام یه حسابی، برای هشام حکم یه حساب، هشام سالم یه حسابی، اما برای عبانه تقلب اونقدر حساب عمیق چیز حضرت باز نکرده بود. به همران اون فرموشی فرمود، به زراره اون رو فرموش فرمود. اول هم جد شاگردان و متوسط حضرت بود دیگر. خب وجود مبارک حضرت ولی اصلا همین کار رو مکان بکنند. فرد این که ما اگه تو راه باشیم به ما پاداش میدن. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. این گذشته از مسئله بهشت و مسئله برزخ و آخرت و امثال ذلک، این لذایذ دارد. حالا این سین تأکیدی است نصیر سوره مبارکه توبه که در اونجا فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. این سین های تحقیقی است نه سین تصویفی. در اونجا که دیگه نمیشه گفت که شما الان کار بکنید بعدها خدا میبینه، الان خدا داره میبینه. چون در هم سوره مبارکه یونس فبود همه که میخواد وارد کار بشید، ما تعمرو من عمل ولا تتلو من قرآن الا کنا علیکم شهیدن استفیزون فی. فبود همه که میخواد وارد بشید مشهود مایی. تو سوره مبارکه یونس اونجا فرمود میکه میخواد قرآن بخونید، ما کاری انجام بدید، همین که میخواد وارد بشید در مشهد مایی. الا کنا علیکم شهودن از تفیزون فی. افاضی یعنی وارد شد، ثم افیزو من حیث افاض الناس. همینه، همین که میخواد وارد بشید از محضر مایی. با اینکه حین ورود مشهود خدای سبحانی معذالک ذات اقدس الله در سوره مبارکه توبه در دو جا با سین ذکر کرده خود قلع برو فسیر الله اولکو. یه سیرا تحقیق است نه تصویف. الحمدلله رب العالمین.